درس 326 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش سوم از بخش‌های سگانه یاد شده درباره اختلاف حقوقی بایی و مشتری است. بخش اول اختلاف اونها بود در موجب خیار، بخش دوم اختلاف اونها بود در مسقط خیار، بخش سوم اختلاف اونها در فصل و عدم فصل. این بخش سوم سه تا مسئله داره که مسئله اولا با نقل بیانات مرحوم شهید در دروس و اظهار نظرهای مرحوم شیخ انصاری تا حدودی پایان پذیرفت، اما در اون ولذی ینبغی ان یقال مربوط به مسئله اولا به این نتیجه رسیدیم که اختلاف در فصل گاهی از ناحیه مشتریست، گاهی از ناحیه بایه. گاهی بایه مدعی فسخ است، گاهی مشتری، ولی چون غالبا دعوای فصل از ناحیه مشتری است، خصوص این فرق را ذکر فرمودن، وگرنه اختلاف حقوقی طرفین در فصل و عدم فصل اختصاصی به ادعای مشتری ندارد. زیرا ممکن است بایه مدعی فصل باشد تا از پرداخت عرش خودش رو معاف کند، و مشتری مدعی فسخ است تا عرش نگیرد و اصل ثمن را استرداد کند. این هست صورت مسئله. باید به این سبک تنظیم بشود که گاهی اختلاف اونها برای آن است که مشتری که مدعی فسخ است از منافع ثمن استفاده کند. از یک سو چون میگوید من یک هفته قبل فصل کردم، اختلافشون در سبق فصل است، میگه من فصل کردم، نه الان فصل کردم. خب اگه الان فصل بگرد، خب بگه فصل دو دیگه. اگر سخن در این است که من الان فصل کردم، مشتری بایه بگوید شما فصل نکردید، خب میگه فصل دو، این نزایی ندارد. که اختلاف برای آن است که بایه میگوید، مشتری میگوید من قبلا فصل کردم، بایه میگوید نکرد. سر این که مشتری مدعی فسخ است این است که میخواد منافع ثمن را در این مدتی که فسخ کرده است بگیرد. یک، هزینه هایی که برای این کالا کرده است از بایه دریافت کند. دو، فرض کنید اتومبیل را خریده با چند سکه، وضع سکه عوض شده، این اتومبیل هم معیب بود، چون مورد اتفاق است که این کالا معیب بود، عقد بر معیب واقع شد، خیار عیب مستقر شد، اینا مورد اتفاق است. این شخص میگوید من یه هفته قبل فصل کردم، شما در ایران نبودید تا تحویلتون بدم، اون سکه ها از هفته قبل مال من شد، این اتومبیل مال شما شد، و هر شب که من این رو در یه جای نگه می داشتم، هزینه نگه داره می داشتم، این هزینه هم شما باید بدی. پس هزینه های تحمیلی را مشتری از بایه طلب می کند، منافع و درآمدهای اون ثمن را هم مشتری از بایه طلب می کند. این منشأ اختلاف می شه. گاهیست که نه، فقط مشتری ثمن می طلبد و از داشتن این کالا خودش رو منزجر می‌بینه، حاضر نیست. بنابراین بران شد که در دو صورت بحث بشه. یک صورت اونجایی که مشتری این که فسخ را تعقیب میکند دو هدف دارد، یا لااقل یک هدف دارد، و بایه که منکر فسخ است برای این که این خسارت ها را نپردازد. در این صورت گاهی برابر قواعد اولیه قضا بحث می شود، گاهی برابر خصوصیت مقام. اگر خواستیم مسئله را برابر اون قواعد اولیه قضا حل کنیم، کار روشن است، زیرا مشتری مدعی است، بایع منکر است. راه فصل خصومت به این است که مدعی بیان اقامه کند، اگر نشد منکر سوگند یاد کند. بایس منکر است، برای اینکه اصل عدم فصل موافق حرف بایه است. با منکرم کسی است که قولش موافق با اصل موجودی در مسئله باشد، بنابراین مشتری مدعی است و بایه منکر است. البینتو علی من ادعا و الجمینو علی من انکر، باید حل بشه. تا اینجا روشن است. اما سوگند گاهی انسان به فعل خودش سوگند یاد میکند، گاهی به فعل دیگری. اگر منکر بخواهد به فعل خودش سوگند یاد کند، سوگند بدتی یاد میکند و محکمه فصل خصومت را امضا میکند. و اگر چنونچه بخواهد به فعل دیگری سوگند کند، یاد کند، سوگند بدتی مقدورش نیست. آیا سوگند احتمالی مقدور و کافی است یا نه؟ بیان ذلک این است که مشتری باید بیان اقامه کند. اگر بیان اقامه کرد که فصل ثابت می شود، و اگر نتوانست بیان اقامه کند، نوبت به بایه می رسد. بایه چون منکر است با سوگند یاد کند. چیزی در دست بایه نیست الا اصالت عدم فصل. او که علم ندارد که مشتری فصل نکرد که. آیا به استناد این اصالت عدم فصل که حتی اماره هم نیست، یک اصل عملی است، بایه میتواند سوگند قطعی یاد کند؟ به صورت بعد سوگند یاد کند بگد والله شما فصل نکردی، چه کار مقدور نیست. میشه سوگند غیر بدتی. سوگند غیر بدتی هم به این است که بایه میگوید به این که من نمیدونم شما فصل کردید یا نه. این سوگند یاد میکند بر نفی علم. مشتری میگوید بسیار خوب، چه شما بدانی چه ندانی، مگر فسخ من متوقف بر علم شماست، بر رضایت شماست. در جریان تبری و عدم تبری اونجا گفته شد که تبری ایقانیست. اگر فروشنده کالای معیب تبرئه می کند، تبری می جوید، حتما مشتری باید بفهمد یک و امضا کند دو، تا این تبری مسقط خیار عیب بشه سه، یا مانع ثبوت خیار عیب بشه چهار. این حرف هاییست مربوط به تبری. اما در جریان فصل، مگر فصل کردن ذوالخیار متوقف است به اینکه من علیه الخیار بداند یا راضی باشه؟ مشتری میگوید بسیار خوب، شما سوگند یاد کردی که نمیدونستی، من که مدعی علم شما نیستم که. من الان دارم شما اعلام میکنم که من فصل کردم، شما میگی سوگند یاد کردی که ندان نمیدونستی. خب برای ندون علم و جهل شما که برای من اثری ندارد که. فسخ معنا که متوقف بر علم و امضای شما نیست. لذا برای محکمه مشکل است که به سوگند عدم علم بتواند بسنده کند و فصل خصومت کند. بایه اگر بخواهد سوگند بدتی یاد کند که مقدورش نیست، سوگند به عدم علم یاد کند که اثر ندارد. اینجا ممکن است که حرف به مدعی برگردد، یمین مردوده را مدعی انشاء کند. مدعی به فعل خودش آشناست، او میتواند سوگند یاد کند بگید والله من فصل کردم. خب هذا تمام الکلام فی ما یرجو الی القضا. اگر ما بخواهیم فصل خصومت را در محور ادعا و انکار حل کنیم، راهش همینه. اما در مقام یه خصیصه است که مانع آن است که زمام این قضا از دست مدعی بیرون برود و منکر برسد. چرا؟ برای اینکه مشتری مدعی فسق است. درست است که مدعی باید بیان اقامه کند، ولی اگر در بعض از موارد مدعی از اقامه بیان عاجز بود، میتواند سوگند یاد کند، چیزی را هنوز حجت در دست اوست. برای اینکه مونیکر یعنی با یه اصالت عدم فسخ دارد، بیش از این که ندارد که. مدعی که مشتری است طبق دو تا قاعده یه اماره در دست دارد. بر اساس قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به یک، بر اساس قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ دو، به استناد این دو تا قاعده مستاد از نصوص یه حجت و اماره بالفعلی الان در دست مشتری است. مشتری چون ذوالحق است، ذوالخیار است، حق دارد اقرار کند که من پخش کردم یا نکردم، و از طرفی هم اقرار ولا علی انفسهم نافذ. چرا؟ برای اینکه مشتری ذوالحق است، خیار حق است و در اختیار مشتری است. یک، مشتری اعلام بکند که من حق خودم را با فسق ساقط کردم. خب چرا حرف او مسموع نباشد؟ در بینه قبلا گذشت که این دوتا عامل از مشهورترین عوامل فصل خصومت هستند، یکی بینه یکی یمین. اما دو تا عامل دیگه هم هستن، یکی اقرار شخص است و یکی علم قاضی است. محکمه قضا را هم با بینه، هم با یمین، هم با اقرار، هم با علم حاکم. حالا برخی ها خواستن فرق بگذارن که علم حاکم، علم قاضی بین حق الله و حق الناس فرق است، دیگران گفتن نه فرقی نیست. سید الاستاد امام رضوان الله علیه این است، مرحوم خویی از این قبیل است، با اختلافی در تعبیر که فرق بین حق الله و حق الناس نیست و علم قاضی در هر دو حال میتواند بکه باشد. نه، اگر قاضی علم دارد و از اون طرف اون شخص مدعی بیان آورده است، قاضی نمیتواند به استناد بیانیه که برخلاف علم خودش هست حکم بکند. شاید اون شاهد شاهد زور باشد، شاید اشتباه کرده باشد، تطمیع کرده باشد. در این صورت است که اون میتواند اگر واجب عینی نباشد پرونده را به محکمه دیگر ارجاع بدهد، بگه من معذورم از تصدی این قضا. بالاخره کسی قاضی که نمیتواند برخلاف علم وجدانی و قطعی خود حکم الله را صادر کند. خب، پس اقرار یکی از امور چهارگانه است که در محکمه مطرح است. مشتری در اثر بر اثر قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به حق دارد که درباره فسق اظهار نظر کند. یک، واجب عینی بود برابر علم خود حکم کند، چون او علم خودش که نمیتونه تخطئه کنه، که بیان رو میتونه تخطئه کنه که شما اشتباه میکنی. خب نه، شاید دیگه برمیشه که هیچ جا علم حجت نیست اگه این احتمال باشه. در همه موارد ثابت شد که قطع حجت است، اگر چون شخصم قطعش جهل بود خب معذور است، اگر حکم وضعی برش بار بود باید اعاده کند یا قضا کند، ولی معصیت نکرده بلکه برای واجب است برابر علم خود عمل کند. خب یه اصل جاری است در همه اعضا. خب چرا نیست؟ شاهد زور نیست؟ اصل کجا اصل برینه؟ الان شما بینید خود اینها اعلام کردن، رسانه ها اعلام کردن که اطراف دستگاه قضایی یه ده پرسه میزنن، میگن شهادت قتل میخوای اینقدر، شهادت فلانکار میخوای اینقدر، شهادت مال باختگی میخوای اینقدر. اینه در بین بحث، همینه که الان اداره میشه، اینه در نظام ما دیگه. یعنی خود اینا اعلام کردن، گفتن که اطراف دستگاه قضا یه درده پرسته میزنن، همونطور که یه درده دمپایی بفروشن یه درده شهادت فروشن، رسمی خود اینا اعلام کردن دیگه. بنابراین چنین محکمه ای نمیتواند به بیان حکم بکند و جلوی علم خود را بگیرد. خب به استناد قاعده من ملک شیء ملک الاقرار به، این شخص حق اقرار دارد. یک، به استناد قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، حق اقرار دارد. دو، اقرار هم اماره است و حجتی در مسئله هست. اگر بایه یه اصل عدم فسخ دارد، مشتری دارای این گونه از قواعد مستاده است، نصوص است. چون این گونه از قواعد با مشتری است، مشتری با سوگند مسئله را حل میکند. پس اینطور نیست که در همه موارد مشتری مدعی باید بیانیه اقامه کند و اگه بیانیه نداشت فوراً سوگند به مشتری به منکر میرسد، منکر سوگند یاد کند. اینجا یا ابتداءً یا بعد العجز عن البینه از مشتری سوگند طلب میکنه و با سوگند مسئله حل میکنه. این حکم فقهی را فقیه تدوین میکند، اونگاه قاضی به استناد همین حکم فقهی تدوین شده در محکمه قضا حکم میکند. قاضی اگر مجتهد بود که خودش این چنین حکم میکند و اگر معذور من قبل مجتهد بود که این حکمی که در مطلب فقهی که در باب در قسمت فقه تنظیم شده است همین را در باب قضا اجرا میکنه. خب سر طرح این مسئله برای آن است که بایه که منکر است دست او خالی است، یه سوگندی ایراد میکند که محکمه پسند نیست. سوگند بایه این است که قسم یاد بکند که من اطلاع ندارم. الحمدلله من اطلاع ندارم. مشتری میگه بسیار خوب شما اطلاع، من که نمیگم شما مطلع باش، که مطلع هستید که اطلاع و عدم اطلاع شما هم کارساز نیست. بله فصل بکند بعد اعلام کند دیگه. بله فصل بکند بعد بگه من فصل کردم. منتها اگر او قبول کرد، قبول کرد نکرد وارد مسئله ما میشه، باید اثبات کند. خب البته این در صورتی است که فسخ مجدد راه نداشته باشد. اشکالی که در بحث دیروز مطرح شده بود این بود که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اما اقرار العقلاء لانفسهم به ادعا برمیگردد نه به اقرار. اگر کسی به ضرر خود اقرار بکند، این لد العقلاء این اقرار مسموع است و در شریعت هم امضا شده است. اما در اینجا این شخصی که اقرار میکند فاس برای آن است که به منافع سمن برگردد از یک سو، هزینه های تحمیلی این کالای معیب را از فروشنده بگیرد از توی دیگر، این به سود اوست. اقرار بر ضرر نافذ است نه به سود. این اشکال بود که در بحث دیروز اشاره شد. پاسخ اجمالی هم که در بحث دیروز داده شد این بود که اون محور اصلی اقرار باید که منفعت نباشد. همین یه چیزی که محور اصلی اقرار است اگر به ضرر اون مغر باشد کافی است، ولو پیامدهای دیگری هم دارای نفع جانبی باشد. مقام ما از همین قبیل است. در مقام ما اون محور اصلی اقرار به ضرر مغر است، البته پیامدهای جانبی دارد که به سود است. و همین معنا در بعضی از نصوص امضا شده است. با الغای خصوصیت میفهمیم که اگر مذهب به اقرار به ضرر بود این اقرار نافذ است ولو پیامدهای نفع جانبی داشته باشد. بیان ذلک این است: خیار حق است و این حق به سود مشتری است که کارای معیب به دست او آمده. وقتی او که میگوید من فسخ کردم، یعنی حقم رو ساقط کردم، این اسقاط حق به ضرر اوست. تا این اندازه این اقرار نافذ است، برای اینکه محور اصلی اقرار زوال خیار است، اسقاط خیار است. چون محور اصلی اقرار ازاله خیار است، از بین بردن حق است و روبر فاس، بنابراین اقرار نافذ است. حالا پیامدهای نفع جنبی نافی به حال او داشته باشد، این ضرر ندارد. نشانش در اقرار طلاق هست، نشانش در اقرار عتق هست، نشانش در بحث‌های که مرحوم شهید امثال شهید ذکر کردن در باره فسخ هست. خب در باره اقرار عتق که شخص اقرار بکند که من قبلا عتق کردم، خب عتق کردن یعنی فکر مل کردن، این به ضرر افراد دیگه. پیامدهای جنبیش اینه که الان اون شخصی که آزاد شده از کار گیرش نیامده و آمده گفته نفقه چند روزه مرا بده، ایشون میگه من شما رو یه هفته قبل آزاد کردم، تأمین نفقه شما دیگه بر من واجب نیست. این وجود پیامدهای جانبی است. در همین مواردی شخص اقرار کرده به عتق عبد، این اقرار نافذ است و رو پیامدهای جنبی هم دارد که به نفع اوست. ما از بررسی این شواهد میابیم که اگر مرکز اصلی اقرار ضرر بود، این اقرار نافذ است و رو عوارض جانبی به نفع او باشد. در این بله، اما الان دیگه حق ندارد. بله، اما الان حق ندارد، اقرار بکند که دیگه حقی نیست، که اگر یه وقتی از این به بعد، بله، اگر الان هر گونه درآمدی برای این فرض بشود، او دیگه محروم است، دیگه نمیتواند بگه من این رو به قیمت روز میفروشم، چون مال او دیگه نیست. اگر این کالا گران شد، او ناچار است که تحویل فروشنده بدهد. خب خب حالا بنابراین اگر چون چه به این صورت در آمده باشد، این اقرار مسبب اصلی او ضرر هست ولو عوارض جانبی هم داشته باشد، این عیب ندارد، اقرار عقلا میگیره. چون اقرار عقلا، خود اقرار قاده، اقرار عقلا قاضی من ملک ملک الاقرار به، این دو تعبیر به صورت اماره به نفع مشتری است. مشتری اگر سوگند یاد کند، محکمه به سود او حکم می کند، گذشته از اینکه سوگند او بطی است، سوگند محکمه پسند است، چون او سوگند یاد بکند طور قد که با فسخ کرده. یه مطلب دقیقی که در فرمایشات مرحوم شهید در دروس بود و در مکاسب مرحوم شیخ باز نشده این است که مرحوم شهید در دروس داشتن به این که این کسی که ادعا می کند که من قبلا فسخ کردم، این در حقیقت اقرار به فسخ است. آیا با این فسخ ثابت می شود یا نمی شود؟ این باید روشن بشود که الفسخ ما خوبه. آیا فسخ مثل اجازه است یا مثل عقد است؟ در این که فسخ یک جانبه است، شبیه ایقاع است، حکم ایقاع را ندارد، ولی شبیه ایقاع است. این روشنه که کسی بخواهد بگد فسخ تو، ذوالخیار وقتی بگوید فسخ تو، اون من علیه الخیار باید عمل بکنند، چه قبول چه نکول، او دیگه عقد نیست تا اینکه او قبول بکند دیگه. در این جد حرفی نیست که فسخ شبیه ایقاع است، نه مثیل ایقاع، مثل ایقاع. خب اون مطلب مهم این است که آیا این فسخ مثل عقد و ایقاع از امور انشائی است یا از قبیل امضای عقد فضولی است که انشائی نیست. عقد یه امر انشایی است، چه عقد قولی چه عقد فعلی چه معاتات چه صیغه، هر کدام از این دو قسم باشد انشایی است، چون که ایقاع انشایی است. اما امضای عقد فضولی انشایی نیست، لازم انشا نیست. یه وقت است که مال کسی رو بیگانه فروخته، بعد این میخواد امضا کند، یه وقتی میگد عجزتو امضیتو انشا میکند، بسیار. یه وقت است که نه، از او سوال بکنن که مال شما را فرون شخص بدون اجازه شما فروخته و یه درآمدی هم دارد، شما باید وفا کنید. این میگد که عقد من نیست که دیگری آمد عقد کرده، چون اوفو بالعقود معناش این است که هر کسی باید عقد خودش وفا کند، یعنی ولیوف کل واحد منکم عقده. مثل اقیم الصلاة، یعنی هر کس نماز خودش بخونه، نه کسی نماز دیگری بخونه. اوفو بالعقود، هر کسی عقد خودش وفا بکنه. بسیار. این صاحب مال که مال باخته بود و مالش دیگری گرفت و فروخت و بعد به او خبر دادن که مال شما رو فروختن با یه قیمت خوبی هم فروختن، یه حالا میخوان از او اجازه بگیرن که معامله فضولی بشه سریع، این خودش رو مسئول عقد نمیدونه. عقد عقد او نیست که، دیگری عقد کرده، کالا کالای اوست. وقتی گفته عجزتو و امضیتو، اون عقد شناور و سرگردان صاحب پیدا میکند، مال این شخص میشود. وقتی این عقد سرگردان عقد او شد، اوفو بالعقود شامل حالش میشود، یعنی اوفه به عقدک. تا اینجا در بحث فضولی گذشت که امضا سهم تعیین کننده دارد، که عقد بی صاحب و سرگردان را دارای صاحب بکند و ثابت. اما این امضا حتما از سنخ انشا باید باشد که بگه امضیتو عجزتو انشا بکند، یا همین که راضی باشه کافی است. امضای عقد فضولی که انشایی نیست. چرا عقد فضولی نافذ نیست؟ برای اینکه یک کمبودی دارد و اون رضایت است. تجارت که هست، یعنی داد قرار گذاشت کردن، قیمت گذاری کردن، کالا مشخص شد، ثمن مشخص شد، شده تجارت. منتها ان ترازن نیست. الان باید رضایت حاصل بشود. خب این شخص گفتن اینا فهمید که به قیمت خوبی فروخته شده، میشه راضی. تجارتش قبلی بود، رضایتش بعدی شد، میشه تجارت انتراز به لازم الوفا. دیگه لازم نیست صاحب مال چیز رو انشا بکند. که در بحثی دیروز داشتیم که در بعضی موارد هم اون رضای قبلی کافی است. کسی وارد خانه دیگری شد یا دوست اوست، میتواند در خانه و نماز بخونه بشینه، برای چون اذن فهوا کافی است یا علم به رضایت کافی است. برای اینکه در این گونه از موارد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه معیار است. شما طیب نفس میخواهید، به طیب نفس احراز شده است که انشاء نمیخواد. که آیا فسخ از قبیل عقد و ایقاع که انشاء میطلبد یا نه؟ اگر از قبیل عقد و انشاء باشد که انشاء میطلبد، هرگز ادعای فسخ و اقرار فسخ انشای فسخ نیست. اونی که تو فرماشه برام شهید بود ناتمام خواهد. اما اگر گفتیم نخیر، فسخ از قبیل عقد و ایقاع نیست، از قبیل امضای عقد فضولی است، از قبیل اجازه عقد فضولی است. همین که این امضا کرده رضایت داده، منتها رضایت مظهردار و مبرزدار کافی است. اگر فسخ این شد، بله، ادعای فسخ یا اقرار فسخ به منزله تحقق فسخ است. این هم مربوط به بحث جد. حالا برسیم به تتمه بحث. اگر چنون چه این بحث‌های اختلاف حقوقی بین بای و مشتری در صورتی باشد که خیار همچنان باقی است، این تلف نشده، خیار باقی است، حق فص است. این که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن به این که تلف شده حق زائل می شود، این با تسامح همراه است. چرا؟ برای اینکه خیار حقی است که متعلق به عقد عند تحقیق، نه متعلق به عین. اونا که میگن این خیار حق متعلق به عین است، بر اساس این مبنای ناسواب وقتی عین طرف شد خیار از بین میرود، ولی این مبنا نه مورد پذیرش مرحوم شیخ است نه قابل قبول. خیار حقی است متعلق به عقد، انشاءالله در باب احکام خیار خواهد آمد، و اگر این زائل بشود همچنان خیار باقی است. لکن در مقام ما طبق نصوصی که وارد شده در باره خیار عیب، گرچه ذل خیار مخیر بین رد و عرش است در طول هم، لکن با زوال عین حق و رد و فسخ ساقط می شود، باید عرش بگیرد. اینجاست که گفتن اگر عین زائل شد خیار از بین می رود، یعنی حق الفصل از بین می رود، یعنی اصل خیار باقی است، لذا به عرش باید که مراجعه کرد. خب اگر چون که عین باقی باشد و خیار باقی باشد، مشتری مدعی فسخ است، بایه منکر فسخ، و بگه شما فسخ نکردی. اینجا یه رای حلی بعضی از مشایخ ما ارائه کردن، ولی این رای حل اون مشکل اساسی قضایی رو حل نمی کند. اون مشکل این است که چون خیار باقی است، این الان بگه فسخ تو، الان بگه فسخ تو، اشکال شده است به این که خب وقتی که او ادعا دارد که من قبلا فسخ کردم، اکنون جدش متمشی نمی شود، چی رو بگه فسخ تو؟ این الان مده است که من قبلا فسخ کردم، حقی ندارم تفسخ کنم. که اگر برای این به نحو قطع طوری قاطع است که جدش متمشی نمی شود بلو رجاعا، خب اینجا هیچ چاره نیست مگر اینکه صورتن بگوید فسخ تو تا فسخ خصومت حاصل بشه، برای اینکه به نظر او که فسخ کرده. بایه میگه شما فسخ نکردی، خب الان میگه فسخ تو، این در محکمه حکم میشه بگه فسخ کرده. لکن اون مشکل اساسی این نیست، مشکل اساسی این نیست که الان فسخ کردی یا فسخ نکردی، مشکل اساسی اینه که در یه هفته قبل این اتومبیل رو فروخته، خودش مسافرت کرده به خارج، این دسترسی ندارد، این آقا دیده که این اتومبیل معیبی است، فسخ کرده. چرا فسخ کرده؟ الان چرا ادعا میکرد که من یه هفته قبل فسخ کردم؟ برای اینکه پولی که به حساب این کالا داد مثلا سکه بود، وضع او عوض شد در این یه هفته، یا کالا یا ثمن دیگری بود که اون ثمن ترقی کرد، یا این هزینه یا این کالا هزینه بردار شد. محور اصلی اختلاف در اون فسخ سابق است، میگه من قبلا فسخ کردم، اون مشکل که حل نمیشه. که الان اگر چون چه اختلاف داشته باشن، خب بله میگن فسخ کردی. بنابراین اگر اختلاف در زمان کنونی باشه، این شخص که میگوید من قبلا فسخ کردم، اگر طوری باشه که جدش متمشی نشه حتی رجاعا فسخ بکنه، خب همکنون صورتا میگه فسخ تو که محکمه به سود حکم کنه، هیچ خلاف شرعی هم که نیست، برای اینکه که بین خود به بین خدا خود میدونه فسخ کرده. الانم برای اینکه بایه بپذیره میگه فسخ تو، این قابل حل است. پس اگر چون که خیار باقی باشد، این میگه فسخ تو، اگر خیار باقی نباشد، این اقرار اگر گفتیم به منزله امضاست و انشا نیست، کشف از رضا میکند، اون فسخ قبلی با هم این میتواند ثابت بشود از نظر فقهی، نظر قضایی و حقوقی. از در قضایی و حقوقی با سوگند یاد کنه. و تحصیل اینی که گفته شد مشتری مدعی است باید بیانیه اقامه کند و اگر بیانیه نداشت باید سوگند یاد بکند و سند سوگند باید هم اصالت عدم فسخ است. اینا تمامه. این اگر چون چه نظیر سایر موارد بود حکم همین بود، ولی در مقام به استناد اون دو تا قاعده ای که هست مشتری حرفش با سوگند مقدم است. والحمدلله رب العالمین.